22 به وقت تهران است. با مجله شبانگاهی با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در پنجشنبه 21 مهر ماه 1390 خورشیدی برابر با 13 اکتبر 2011 در مجله شبانگاهی با شما هستم با گزارش ها و آخرین گزارش ها و مطالبی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا آماده کردن برای این ساعت شما. اما پیش از این که ببینیم چه میگذره در 30 دقیقه پیش رو و در مجله‌ای که خواهید شنید، با همکارم آرش حسن‌نیا همراه بشید که او هم با دستی پر از خبر در کنار من نشسته در استودیو. آرش خبر.
سلام مهرداد، سپاسگزارم از تو. شب شما شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. خبر زیاد مهرداد، از جمله این که آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا کنفرانس خبری داشته که عمده خبرهایی هم که من آوردم
از همین شروع میکنن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه خواهان اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد. آقای اوباما در نخستین واکنش رسمی به توطئه نافرجام ترور سفیر عربستان در واشنگتن افزود طرح این توطئه نمونه‌ای خطرناک و رفتار بی‌ملاحظه از سوی تهران است. آقای اوباما تاکید کرد که ایالات متحده در برخورد با ایران هیچ گزینه‌ای را از روی میز کنار نخواهد گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار پاسخگویی دولت ایران درباره توطئه ترور سفیر عربستان شده و افسود افرادی در درون دولت ایران از توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن اطلاع داشتند و به گفته وی این افراد باید پاسخگو باشند. آقای اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، همچنین گفت حتی اگر مقام‌های سطح بالای ایران از جزئیات عملیات این ترور آگاهی نداشته باشند، اما آنها باید مسئول پاسخگویی باشند. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در این زمینه تلفنی گفتگو کرده بودند. مقام‌های دولت جمهوری اسلامی دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را تکذیب می‌کنند. دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه گفت بررسی تحریم‌های بیشتر ایران از جمله تحریم بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم مالی گفت با تحریم‌های جدید امور تجاری ایران در انزوای بیشتری قرار خواهد گرفت. آقای کوهن به کمیته بانکی و مالی سنای آمریکا گفت پیشرفت‌هایی در این راه به دست آمده، اما هنوز تمامی تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده به طور کامل به اجرا در نیامده است. وی افزود به همین دلیل و برای تأثیر گسترده‌تر و مهمتر در حال حاضر روی بانک مرکزی و تحریم‌های مؤثر بر این بانک تمرکز کرده‌ایم. سپاه خبرگزاری رسمی عربستان در بیانیه‌ای با محکوم کردن طرح ترور سفیر این کشور در آمریکا گفت عربستان برای دفاع از تهدیداتی که علیه امنیت و شهروندان این کشور وجود دارد اقدامات قاطعی را اتخاذ خواهد کرد. عربستان همچنین گفته است به تماس‌هایش با آمریکا در این باره ادامه خواهد داد. وزیر خارجه عربستان سعودی هم میگوید تمامی اطلاعاتی که در اختیار این کشور است نشان از دخالت ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا دارد. سعود الفیصل گفت تهران باید پاسخگوی اقدام خود باشد. وزیر خارجه عربستان که برای شرکت در مراسم افتتاح مرکز گفتگوهای دینی در اتریش به سر میبرد افسود ما در برابر فشار ایران تسلیم نخواهیم شد و از آنها به خاطر اقدام علیه ما حساب خواهیم پرسید. سعود الفیصل گفته است هر اقدامی که آنها علیه ما صورت دهند با پاسخ عربستان سعودی روبرو خواهد شد. در مقابل علی آهنی معاون اروپا و آمریکای شمالی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به اظهارات اخیر مقامات عربستان از آنان خواسته تا به دام این جریان ها نیفتند. مهرداد
سپاسگزارم. آرش حسن‌نیا و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما 30 دقیقه، کمتر از 30 دقیقه، 26 دقیقه فرصت داریم تا گزارش های تازه رو بشنویم. چه گزارش هایی؟ در ایالات متحده آمریکا برخی مقام‌ها خبر از طرحی زنجیره‌ای از یک سلسله عملیات تروریستی از سوی ایران می‌دهند، عملیاتی که آن را یک اقدام جنگی از سوی جمهوری اسلامی تلقی کردند. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در کنفرانس خبری روز پنجشنبه‌اش همین امروز هم بر درست بودن اتهامات آمریکا و عملیات تروریستی ایران در واشنگتن تاکید کرد و هم گفت که هیچ گزینه‌ای را کنار نمی‌گذارد. کمی آن سوتر در نیویورک، دبیر کل سازمان ملل گزارشی 16 صفحه‌ای از شدت یافتن سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی در یک سال گذشته علیه شهروندانش منتشر کرده است. گزارش‌های دیگری هم داریم، از جمله عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دولت خبر می‌دهد که 1,600,000 ایرانی بهای گاز مصرفیشان را نمی‌پردازند. چرا؟ و گزارشی داریم از کمک‌های مالی ایران به حزب الله لبنان که کاهش یافته است. و همینطور گزارشی از حکم 1 سال زندان و 90 ضرب شلاق مرضیه وفامهر که با سکوت اهالی سینما و تئاتر در ایران روبروست. با این مجله بمانید. در آمریکا برخی از مقام‌های این کشور از احتمال وجود طرحی زنجیره‌ای برای انجام عملیات تروریستی توسط دولت ایران خبر می‌دهند و چند تن از قانون‌گذاران آمریکایی هم آنچه را که توطئه برای کشتار جمعی و سیاسی نامیده شده یک اقدام جنگی از سوی جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌کنند. با این حال مقام‌های دولت باراک اوباما هنوز از بکار بردن چنین عبارتی پرهیز کردند. در این باره تازه‌ترین گزارش را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
اتهام توطئه تروریستی جمهوری اسلامی ایران برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن و انفجار سفارتخانه‌های اسرائیل و عربستان در آمریکا برای سومین روز متوالی تیتر اول خبرها در رسانه‌های کوچک و بزرگ آمریکا است که هر ساعت از اقدام‌های دولت و اظهار نظرهای مقام‌های ارشد در قوه قانون‌گذاری مطلب تازه‌ای منتشر می‌شود. بامداد پنجشنبه نیز تلویزیون‌های سراسری آمریکا با گفتگو با شخصیت‌ها و مقام‌های گوناگون برنامه‌های خود را آغاز کردند و از جمله خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه در مصاحبه کوتاه با شبکه NBC اظهار داشت که به باور دولت آمریکا طراحی عملیات تروریستی در واشنگتن از تهران کارگردانی شده است. خانم کلینتون تصریح کرد که بخشی از نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران در این امر دخیل بودند و ارتباط‌های گسترده‌ای بین متهم بازداشت شده و عده‌ای در تهران صورت گرفته است. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر نادیده گرفتن هنجارهای بین‌المللی از سوی دولت تهران تاکید کرد و اظهار داشت که این یک اقدام تروریستی مورد حمایت دولت بوده که جهانیان باید علیه آن اعتراض کنند. خانم کلینتون نسبت به دلایل تدارک چنین طرحی در تهران ابراز شگفتی کرد و گفت روشن نیست تصمیم گیرنده چه شخص یا اشخاصی بودند، چرا که معلوم نیست در ایران چه کسی تصمیم گیرنده است و آیا این تصمیم سیاسی بوده و یا یک اندیشه جنون‌آمیز که از کنترل خارج شد. عالی‌ترین دیپلمات آمریکا در این مورد که آیت الله خامنه‌ای چنین دستوری داده اظهار بی اطلاعی کرد و گفت در این زمینه گمان زنی نخواهد کرد. از بامداد پنجشنبه جزئیات تازه‌ای هم از اتهام علیه طراحان توطئه منتشر می‌شود و در همان حال برخی نیز از غیر حرفه‌ای بودن این طرح صحبت می‌کنند، ولی صحبت جدی‌تر در مورد احتمال شکل زنجیره‌ای توطئه است که رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا به آن اشاره کرد. خانم دیان فاینشتاین از سناتورهای ارشد سنای آمریکا به اسوسییتد پرس گفت ممکن است که زنجیره‌ای از این طرح‌ها وجود داشته باشد، ولی نمی‌توان با قاطعیت از آن سخن گفت. سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا با واکنش نظامی علیه ایران مخالفت ورزید و از اقدام‌های دولت اوباما پشتیبانی کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، سناتور دموکرات کارل لوین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا اظهار عقیده کرد که اقدام تروریستی در آمریکا احتمالاً یک اقدام جنگی بوده است. برخی از قانونگذاران دیگر آمریکایی مانند مایکل مک‌کال رئیس کمیته فرعی امنیت داخلی در مجلس نمایندگان میگویند اگر چنین توطئه‌ای از سوی دولت ایران پشتیبانی شده باشد این یک اقدام جنگی محسوب می‌شود. پیتر کینگ رئیس کمیته اصلی امنیت داخلی در مجلس نمایندگان هم در گفتگو با خبرنگاران اظهار عقیده کرد که این توطئه بسیار پیچیده بود که بیش از یک نفر در آن دخالت داشتند. سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین نیز در برنامه بامدادی شبکه CBS حکومت ایران را خطری برای خلیج فارس و توطئه ترور را نشأت گرفته در تهران نامید. اتهام توطئه دولت ایران برای انجام عملیات تروریستی در خاک آمریکا به موضوع مورد بحث کاندیداهای مدعی مقام ریاست جمهوری در حزب جمهوری‌خواه آمریکا نیز کشیده شده و ریک پری، فرماندار ایالت تگزاس که در این رقابت‌ها حضور دارد، بر تقویت امنیت مرزهای آمریکا به ویژه با مکزیک تاکید کرد. یک نکته دیگر این که برخی از تحلیلگران در کالبد شکافی طرح توطئه‌ای که به حکومت ایران نسبت داده شده می‌گویند که جمهوری اسلامی این توطئه را با این تصور طراحی کرد که انجام آن به القاعده نسبت داده خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. اما رئیس جمهور آمریکا میگوید اشخاصی در دولت ایران از طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن آگاه بودند و باید پاسخگو باشند. باراک اوباما روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری گفت که هیچ گزینه ای را در برخورد با ایران کنار نخواهد گذاشت. رهبر جمهوری اسلامی هم گفت که شیوه ی ایران هراسی سیاستگزاران غربی نتیجه نخواهد داد. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
اتهام کوچکی نیست طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن و انفجار دو سفارتخانه. حالا همان گونه که وزیر خارجه آمریکا پیش بینی کرده بود، تنش‌ها با تهران شدت گرفته. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هم وارد ماجرا شده و میگوید ایران باید پاسخگو باشد. روز پنج شنبه بریتانیا و عربستان هم جدی‌تر به معرکه پیوستند. عربستان سعودی میگوید برای دفاع از امنیت خود گام‌های قاطعی برخواهد داشت. بریتانیا هم میگوید امنیت آمریکا امنیت ماست و بریتانیا و همپیمانانش برای متوقف کردن ایران دست به عمل خواهند زد. ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، صریحا انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفت.
There are indications that this deplorable plot was directed by elements of the Iranian regime with the involvement of senior members of the Islamic Revolutionary.
نشانه‌هایی وجود دارد که این نقشه تأسف‌آور به وسیله عناصری از رژیم ایران و با دخالت اعضای ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران اداره می‌شده است. این نشان دهنده افزایش چشمگیر فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهای آن کشور است.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران میگوید حرف‌های آمریکا دروغ و مضحک است، اما تا اینجای کار برای اتحادیه اروپا، بریتانیا، عربستان سعودی و خود آمریکا قضیه جدی است. یک روز پیشتر مایا کوچیانچیچ، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایران را به همکاری کامل با دستگاه قضایی آمریکا فراخواند. روز پنج شنبه خالد العطیه، وزیر مشاور در سیاست خارجی قطر، وارد تهران شد و پیام امیر آن کشور را به محمود احمدی نژاد رساند. اما یکی از طرف‌های اصلی یعنی عربستان سعودی هم مانند آمریکا می‌گوید ایران باید پاسخگوی اقدام خود باشد. آلکس وطنخواه، پژوهشگر مؤسسه امنیتی دفاعی جینز، واشنگتن.
انتقاد عربستان سعودی از سیاست‌های آمریکا علیه ایران همیشه این بوده که آمریکا ضعیف کار میکنه، مسئله ایران رو جدی نگرفته، به خصوص هسته ایران رو جلوش وای نستاده. حالا من فکر میکنم عربستان سعودی بتونه به طرف آمریکا بیشتر بره. موضوعی که اتفاق افتاده امیدوار میکنه عربستان که ممکنه سیاست‌های آمریکا عوض بشه، سخت و سنگین‌تر جلوی جمهوری اسلامی وایسن. این برای عربستان از دیدگاه اونها یه چیز مثبتیه که چندین سال دنبالش بودن.
آمریکا میگوید همه اسناد غیر محرمانه و شفاف است و هر کس می تواند جزئیات پرونده را مرور کند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در دیدار با وزیر مشاور در امور خارجه قطر گفت کشورهای منطقه مانع دخالت به گفته او دشمنان در خاورمیانه شوند. اما فعلا یکی از این کشورها یعنی عربستان خود مدعی است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در سفارت ایران در فنلاند.
عربستان دست برتر رو در تولیدات نفتی داره و اگر عربستان بخواد به گونه ای مقابله با جمهوری اسلامی بکنه که از لحن اخیر دولت عربستان همه فهمیده می شود، آنگاه باید انتظار داشته باشیم که عربستان با توانمندی خودش در تولید مازاد نفت بازار نفت جهان رو اشباع کنه، قیمت نفت نزول خواهد کرد و شدیداً به اقتصاد تک محصولی جمهوری اسلامی آسیب خواهد رسید. در نمونه مشابه در جنگ 8 ساله تا زمانی که عربستان دخالت نکرده بود در مسئله جنگ و تولید مازاد نفت، جمهوری اسلامی داشت به جنگ خودش ادامه میداد.
جمهوری اسلامی ایران اتهام‌ها از طرف آمریکا را رد می‌کند و می‌گوید این اتهام‌ها اقدامی برای انحراف افکار عمومی آمریکا از مسائل داخلی آن کشور است. آمریکا در برابر می‌گوید این مسئله‌ای قضایی است و سیاسی نیست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه منتشر شد. بان کی‌مون در این گزارش آورده است که نقض مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی بی هیچ توقفی ادامه دارد. این گزارش به وضعیت روزنامه‌نگاران، منتقدان و مخالفان سیاسی، فعالان مدنی در حوزه‌های زنان و حقوق بشر اشاره کرده و در 16 صفحه به تفصیل از شدت یافتن سرکوب‌ها در ایران سخن می‌گوید. ساعتی پیش با الهه هیکس، مدیر گروه حقوق بشر و برنامه‌ریزی در نیویورک، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که اهمیت و علت انتشار این گزارش از سوی بان کی‌مون چیست؟
این سومین سال هست که به طور متوالی دبیر کل سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به دلیل تقاضای کشورهای عضو مجمع عمومی میاد و یک گزارش ارائه میده به مجمع عمومی و تمام مسائلی که در سال گذشته در ایران اتفاق افتاده رو یکی یکی بررسی کرده، گزارشی تهیه کرده، البته مسائل مثبتی رو هم اشاره کرده و ارائه داده. این گزارش اهمیت فوق‌العاده‌ای داره که دبیر کل ارائه میده و فقط متاسفانه 3 کشور در جهان هستند که دبیر کل سازمان ملل میاد و یک گزارش در رابطه با اونها ارائه میکنه. یکیش متاسفانه جمهوری اسلامی هست، کشور برمه و کره شمالی.
مفاد این گزارش اشاره به چه موارد داره و چه مطالبی در اون هست؟
طلوع این گزارش که 18 صفحه هست و واقعا جزئیات آنچه که در فقط در سال گذشته اتفاق افتاده را یکی یکی ذکر شده، اسامی قربانیان، همه مسائلی که گذشته در رابطه با نقض حقوق بشر ذکر شده، ولی در شروع گفته که مقامات و حکومت جمهوری اسلامی هنوز به نقض حقوق شهروندان ادامه میدن، ولی آنچه که واقعا شدیدتر شده، سرکوب شدیدتر شده در رابطه با مدافعان حقوق بشر هست، حامیان حقوق زنان و وضعیت روزنامه نگاران و مخالفان دولت. سرکوب اینها تو این گزارش آمده که شدیدتر شده. یکی دیگه هم افزایش اعدام ها هستش.
گفتید که موارد مثبتی رو هم در این گزارش آورده، اگر ممکنه در این مورد بگید لطفا.
ببینید، در این گزارش گفته که سال گذشته بیشتر از 38 بار گزارشگران ویژه موضوعی از مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر سوال کردند و فقط 13 بار پاسخ شنیدند. و علارغم اینکه دولت جمهوری اسلامی در سال 2002 رسما از همه گزارشگران اجازه داده به ایران سفر کنند بدون هیچ موانعی، ولی به طور کلی از سال 2005 اجازه نمیده. و اینکه گزارشگر ویژه امور شکنجه از سال 2005 هر سال خواسته که به ایران بره و مانع سفر اون شدن، در این گزارش گفته که مقامات جمهوری اسلامی قول مساعد دادن که سال آینده، سال 2012، شاید اجازه بدن که گروهی از گزارشگران ویژه به ایران سفر کنند.
پیامد و تبعات این گزارشی که آقای بان کی‌مون منتشر کردن در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران چه خواهد بود؟
بر اساس این گزارش پیشنویس قطعنامه تهیه شده و در کمیته سوم ارائه خواهد شد که به تصویب کشورهای عضو برسه و ایران بار دیگه متاسفانه برای 24مین بار به احتمال قوی محکوم خواهد شد، دولت جمهوری اسلامی، برای نقض مستمر و سیستماتیک حقوق شهروندان ایران.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته است که 1,600,000 خانوار ایرانی بهای گاز مصرفیش را نمی پردازد. فریدون زرنگار هم از فریبرز رئیس‌دانا کارشناس اقتصادی در تهران پرسیده چرا؟
ما چیز در حدود 18 میلیون مشتری 18 و خورده این 18 و نیم میلیون مشترک گاز داریم. به قرار اطلاعی 18% از اینها پرداخت نکردن، بنابراین اون چیزی میشه 3 میلیون، نه 1,600,000 خانوار. حالا ما گفته میشود شماری از اینها تعویق انداختن، چون که جریمه تعویق ظاهرا یه مدتیه که عقب افتاده. با توجه به این پرداخت ها از تلفن بانک صورت گرفته، اون جریمه عقب افتاده میشه که این مقداریش مال اون برای بیش از 3 میلیون خانوار رو تبدیلش میکنن آمارش رو به 1,600,000. اما 1,600,000 خانوار هم کم نیست، به این ممکنه شمارش هم زیاد بشه، برای اینکه واقعا هزینه گاز به اضافه هزینه آب، به اضافه هزینه برق، به اضافه گرانی ها، همه اینها فشاری بیشتر از دریافتی یارانه های نقدی که اون هم مرتب به تعویق میفته و خانوار وارد میکنه و شماری از این خانوارها نمیدهند. یک سازمان و برنامه و شعار که هدف اجتماعی سازمانی یافته یا پشتش نبوده.
یعنی به نظر شما در واقع ناتوانی مالی هست که مانع پرداخت هزینه گاز میشه، ولی خب این چه پیامدی برای دولت داره؟
اگر که این پرداخت ها صورت نگیره، به نظر من دولت خودش رو آماده میکنه که برخورد کنه، یعنی 1,600,000 2 میلیون 3 میلیون خانوار گازشون رو قطع میکنه. حالا در زمستان ممکنه قطع بکنه یا ممکنه به خاطر نزدیک بودن انتخابات چنین نکنه، ولی این تنها ابزاری است که دولت در مقابل کسایی که به اصطلاح خودش بدحسابی میکنند داره.
ولی حالا اگر قبول کنیم که دولت گاز یا آب این کسانی که نمی پردازن پول گاز و آب رو قطع کنه، ولی دردی از دولت دوا نمی کنه برای که بازم درآمدهایی که در بودجه خودش منظور کرده به دست نمیاره، اون وقت این پرسش پیش میاد که از کجا میخواد دولت این هزینه پرداخت یارانه ها رو تأمین کنه؟
ببینید تشکیک مساعی وجود نداره و فقط برخوردهای سیاسی هم به این برخوردهای اقتصادی دامن میزنه موجب این شده که الان ببینید درآمد نفت کم نیست، قیمت حامل های انرژی و اینا هم بالا رفته و دولت در این پرداختا داره صرفه‌جویی میکنه، اما حساب و کتابی هم از اون طرف وجود نداره. چی از 9000 میلیارد تومان از بانک مرکزی دولت برداشت کرده، اون وقت باز کسری بود داره. اون از طرف دیگر همین دولت 14000 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار و بخش خصوصی تراپیش و سر کارگرها در میاره، ولی این آخر بیشترین فشار به اون لایه پایینی میاد. و به نظر من پیشبینی هم این است که در نهایت این برخوردها صورت میگیره، اما این که دولت این کسی رو به کسی دیگه و کسی دیگه رو به کسی دیگر منتقل میکنه، بله این روشی است که ادامه داره، اما به نظر من هم آینده این خطرناکه و یکی از خطرهاش برشکستگی گسترده مثلا نظام پولی و بانکی کشوره.
و ما در لبنان، کمک‌های مالی ایران به حزب الله لبنان کاهش یافته، به همین دلیل این حزب همپیمان جمهوری اسلامی در پی منابع جدیدی برای تامین هزینه‌های خود است. گزارش ایلیا جزایی رو بشنوید.
کمک مالی جمهوری اسلامی ایران به حزب الله لبنان کاهش یافته است. حزب الله گروه همپیمان جمهوری اسلامی در لبنان است و با استفاده از کمک‌های ایران به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. روزنامه کویتی القبس به نقل از منابع مطلع نوشت که ایران به حزب الله خبر داده از این پس نمی‌تواند همچون گذشته اموال مورد نیاز این حزب را فراهم کند، به همین دلیل ناچار است از میزان کمک‌های خود بکاهد. بنابر این گزارش حجم پول واریزی از ایران به حساب حزب الله لبنان سالانه به 350 میلیون دلار می رسید. این اموال برای پرداخت حقوق اعضای حزب الله، خانواده‌های کشته شدگان این حزب و پروژه‌های مختلف حزب الله در لبنان صرف می‌شد. همچنین بخشی از این اموال به جیب شخصیت‌های سیاسی لبنانی می‌رفت که از حزب الله پشتیبانی می‌کنند. منابع مطلع برای کاهش کمک‌های مالی ایران به حزب الله دو دلیل یاد کردند. نخست اینکه حجم کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به نظام سوریه برای مقابله با بحران روبرشد اقتصادیش افزایش یافته است. این بحران اقتصادی در پی نزدیک به 7 ماه تظاهرات خیابانی معترضان در سوریه و تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به وجود آمده است. دوم اینکه ایران خود به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از بحران اقتصادی رنج می‌برد. از همین رو حزب الله در پی آن است که با کمک تجار هوادار خود در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس منابع مالی جدیدی دست و پا کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و در تهران حکم 1 سال زندان و 90 ضربه شلاق مرزی وفامهر بازیگر ایرانی به اتهام بازی در یک فیلم بدون مجوز با سکوت اهالی سینما و تئاتر رو به روستمانی منصور گزارش میدهد.
میگویند در یک فیلم مبتذل بازی کرده، میگویند مسائل شرعی را رعایت نکرده است، میگویند در فیلمی بازی کرده که مجوز نداشته و به خاطر آن به 1 سال حبس و 90 ضربه شلاق متهم شده است. این حکم مرزی وفامهر، بازیگر تئاتر و سینمای ایران و همسر ناصر تقوایی، سینماگر برجسته ایرانی است که روز شنبه از سوی دادگاه انقلاب صادر شده است. او بیش از 3 ماه است که در زندان قرشک ورامین نگهداری می شود. اگرچه این خبر بازتاب چندانی در میان اهالی سینما و تئاتر ایران نداشته، اما بازتاب گسترده‌ای در میان نهادهای فرهنگی فرانسه، دولت مردان استرالیا و مطبوعات و رسانه‌های سرتاسر جهان داشته است. دولت استرالیا با انتشار بیانیه‌ای به حکم 1 سال زندان و 90 ضربه شلاق این بازیگر ایرانی اعتراض کرده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته تا به حقوق شهروندانش احترام بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوین راد وزیر امور خارجه استرالیا نسبت به وضعیت مرزی وفامهر و حکمش عمیقا ابراز نگرانی کرده است. تهران من حراج نام فیلمی به کارگردانی گراناز موسوی، شاعر مطرح ایرانی مقیم استرالیا است که خانم وفامهر در آن نقش اصلی را بازی می‌کند. گراناز موسوی در استرالیا زندگی می‌کند و فیلم تهران من حراج پایان‌نامه دکترای او در رشته سینما در یکی از دانشگاه‌های این کشور بوده است. او می‌گوید فیلمش را با مجوز وزارت ارشاد و نه به صورت زیرزمینی در تهران ساخته. فیلم تهران من حراج داستان دختر هنرمندی به نام مرزی است که در یک مهمانی با پسری آشنا می شود و قصد دارد با او به استرالیا مهاجرت کند، غافل از اینکه اتفاقی تراژیک در انتظار اوست.
مامان مرزی اینجا چی کار میکنی؟ مادر جون میتونی اگه بابات بفهمه چی کار میکنه؟
استرالیا از بهشته، بهشت کاغذ رنگی.
از سوی دیگر چندین سازمان فرهنگی فرانسه از جمله فستیوال معتبر کن، سینماتک فرانسه، انجمن کارگردانان و تهیه کنندگان فرانسه، انجمن مؤلفین و آهنگسازان فرانسوی و رادیو فرهنگ این کشور حکم 1 سال زندان و 90 ضربه شلاق برای مرزی وفامهر را محکوم کرده و سازمان‌های حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی خواستند تا به این رأی دادگاه انقلاب اعتراض کنند. ناصر تقوایی کارگردان فیلم‌های شاخصی چون آرامش در حضور دیگران، ناخدا خورشید و کاغذ بیخد در واکنش به حکم همسرش به سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گفته است اگر حکم شلاق همسرم اجرا شود عکس العمل خوبی در جامعه نخواهد داشت. اخیراً حکم شلاق سمیه توحیدلو و پیمان عارف از فعالان دانشجویی به اتهام اهانت به رئیس جمهور اجرا شد. آقای تقوایی با ابراز امیدواری که چنین حکمی در مورد همسرش اجرا نشود اضافه کرده تقاضای تجدید نظر داده ایم و امیدواریم در دادگاه تجدید نظر یک فکر اساسی در این مورد شود. حکم 1 سال زندان و 90 ضربه شلاق مرزی وفامهر به تام بازی در یک فیلم داستانی با سر تراشیده در مطبوعات معتبر دنیا بازتاب داشته. روزنامه گاردین و همچنین تلگراف با انتشار عکس خانم وفامهر به حکم او اشاره کردند. روزنامه وطن ترکیه نیز در صفحه اول خود با چاپ عکس مرزی وفامهر از چنین حکمی برای یک بازیگر سینما و تئاتر ابراز تعجب کرده است. بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران تاکنون تعدادی از سینماگران ایرانی بازداشت و بعد از مدتی آزاد شدند، از جمله پگاه آهنگرانی، مهناز محمدی، رامین پرشمی و 6 مستندساز که به اتهام رابطه با شبکه بی بی سی فارسی بازداشت شدند. رامین پرشمی و 3 تن از این مستندسازان و البته مرزی وفامهر همچنان در زندان به انتظار روی خوش مقامات قضایی جمهوری اسلامی نشستند.
در ساعت 22 و 29 دقیقه و 30 ثانیه به وقت تهران هستیم، با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بودید، مجله‌ای که به ثانیه‌های پایانی اون میرسیم. با من مرتاد قاسمفر در این مجله همراه بودید. از شما دعوت میکنم باز هم با ما همراه بمانید تا ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران که با مجله نیمه شبان با شما خواهیم بود با مطالب و گزارش های بیشتر و تازه تر.